بیش از 3 هفته از انتخابات ایران می‌گذرد. این در حالی است که میدان رقابت‌های انتخاباتی امروز به یک میدان نبرد تبدیل شده است. با تلفات و خسارت‌های بسیار، با تهدیدهای امنیتی شدید و مقاومت‌های جسورانه. بی‌شک در 30 سال گذشته رویدادهای سیاسی هیچگاه جامعه را به چنین گرهگاه خطیری که دست کم 14 میلیون نفر را در صف ناراضیان قرار دهد سوق نداده بود. آیا این گرهگاه به شکافی عمیق تبدیل خواهد شد؟ این خیلی بزرگ که نیروی جوان و مولد جامعه است، آیا نسبت به آینده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جامعه بی تفاوت و منفعل خواهد شد؟ دست به انتقام خواهد زد، به جامعه پشت خواهد کرد و یا راه فرار و مهاجرت در پیش خواهد گرفت؟ آیا حکومت می تواند قدرت خود را بر فراز این شکاف مستقر و محکم کند؟ این پرسش ها را در 2 گفتگوی جداگانه با خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حوزه زنان و آقای علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی، هر دو در آمریکا در میان گذاشتم. خانم مهرانگیز کار معتقد است که این شکاف هرچند امروز به چشم می آید، همواره در 30 سال گذشته وجود داشته است.
اون شکاف و برخوردی که در حال حاضر جهان باهاش مواجه شده و تصاویر و خبرهایی که از ایران گزارش میشه گویای اون هست، یک شکافی است که هم خودش رو نشون میده در اختلافاتی که بین 2 بخش از جامعه وجود داره، اختلاف نظرها، اختلاف پایگاه‌های اقتصادی و پایگاه‌های فکری، و یک چالش هم درون خود حاکمیت هست که در حال حاضر برای اولین بار در دوران جمهوری اسلامی همزمان ما مواجه شدیم با 2 تا درگیری که اتفاقا یکیش درون حاکمیته و یکیش بیرون حاکمیته و ناشی از نارضایتی بخش بزرگی از مردم از عملکرد حاکمیت و به خصوص از عملکرد دولت در چند ساله اخیر. شاید بشه گفت ریشه 2 قطبی شدن جامعه از آغاز انقلاب به وجود اومده و به تدریج تناور شده. از اون لحظه‌ای که اعلام شد مثلا همه زنهای بیهجاب عوامل استکبار جهانی هستند، جامعه رو اومدن 2 قطبی کردند و نماد این 2 قطبی شدن هم به نظر من زنان بودند و به همین دلیل که ما نقش زنان رو از ابتدای انقلاب تا حالا به شکل‌های مختلف حتی به شکل مدافعان جمهوری اسلامی خیلی پررنگ می‌بینیم. ما در ایران شاهد درد دلهایی بودیم از بعضی از جوانهایی که از جنگ برگشته بودند و چند سالی بعد از جنگ که نارضایتی ها گریبانشون رو گرفته بود و با یک وقایع غیر منتظره‌ای مواجه می شدن می آمدن و برای ما که انتقاد می کردیم از وضع موجود و از نحوه برخورد جوانهای انقلابی با زنان درد دل می کردن و بعضی از اینها می گفتن وقتی که ما از جبهه های جنگ بر می گشتیم پر از انرژی بودیم، دلمون می خواست که باز هم فعال باشیم و باز هم جانفشانی کنیم، کار هم نداشتیم و برای اینکه این احساس رو در ما خفه نکنند یک برنامه ریزی های شده بود و به ما آموزش می دادن و می گفتن خیال نکنید که جنگ شما پایان یافته و بلکه باید شما به جنگ خودتون ادامه بدید با دشمنی که به صورت تهاجم فرهنگ غربی در نقاط مختلف و مخصوصا در تهران و شمال شهر تهران در حال حرکت و بازی هست برای اینکه اون ارزش هایی که دوستان شما به خاطرش کشته شدند اونها رو نابود بکنن و در اولین قدم ها هم می گفتن که ما رو می فرستن به شمال شهر تهران برای برخورد با زنان بد حجاب. من فقط این قصه کوتاه رو گفتم از شنیده های خودم برای اینکه تأیید کنم این حرف شما رو که جامعه 2 قطبی شد و چرا 2 قطبی شد. به نظر من همواره تا توجهش و خواستشون بر این بود که به دنیا یک بخش از جمعیت ایران رو نشون بدن، یعنی همون بخشی رو که به هر حال در نماد جمعه ها شرکت دارن و به خیابان ها میان و هر نوع شعاری که از اونها خواسته میشه، البته با دل و جان همون شعار رو سر میدن، اینها هم ملت ایران هستن و نمیشه گفت که از یک کشور خارجی اومدن، ولی بخشی از ملت ایران هستن. بخش دیگری از جمعیت ایران که همواره به عنوان حاملان و پیام‌آوران تهاجم فرهنگ غربی مورد سرزنش و توهین قرار می گرفتن از سوی مطبوعات متصل به تندروها و از سوی خطبای متصل به تندروها، اینها دیده نمی شدند مگر در جاهایی که مثلا باز یک برخورد بین پلیس اخلاقی با زنان بد حجاب مطرح می شود، ولی شکل و صورت پراکنده داشت. برای اولین بار اون جمعیت که جمعیتی بود که به چشم نمی آمد اما بسیاری از فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی ایران رو سر و سامان می داد، هرچند که در تصمیم گیری های سیاسی کمترین نقشی نداشت، این جمعیت توانست این بار به انگیزه مشارکت وسیع در انتخابات و با همان مکانیسم های مندرج در قوانین جمهوری اسلامی مطرح کنه خودش رو، به صحنه بیاد بدون اینکه ایراد بگیره به غیر دموکراتیک بودن این انتخابات، وارد حوزه های رأی بشه، از فضایی که آقایون به وجود آورده بودند فقط برای اینکه بالا ببرند نرخ مشارکت مردم رو و بعد اون رو به نفع خودشون مورد استفاده قرار بدن، اون فضا رو پر کردن از شادمانی، از حرکت، از شور و از امید. و هنگامی که اون مشارکت به جایی رسید که حاکمیت توانست به استناد اون در دنیا اعلام کنه که مشروعیتش جای حرف نداره، اخبار نتایج انتخابات رو شتاب زده اعلام کرد و اون وقت این جمعیتی که هرگز به صورت انبوه و منسجم دیده نمی شد خودش رو ظاهر کرد به صورت مسالمت‌آمیز و در یکی دو مورد بسیار با شکوه و با سکوتی که نشان دهنده بلوغ سیاسی این بخش از جمعیت ایران بود.
امروز این بلوغ سیاسی با خشونت شدید مورد پاسخ قرار گرفته. شما فکر میکنید که این بخش جمعیت ایران چگونه با این خشونت و با این پاسخی که برای انتخابات تعیین شده برخورد خواهد کرد؟ با قهر یا با انتقام یا با انفعال و یا با گریز؟
بسیار مشکل پیشبینی آینده وضعیت خاصی که در چند هفته اخیر در ایران اتفاق افتاده. تا پیش از اون بحث‌های تئوریک داشتیم، چالش‌های نوشته شده بین اسلام افراطی و اسلام میانه رو داشتیم. در اون حاکمیت هم این چالش همواره وجود داشت، ولی این چالش هیچ وقت خودش رو به این شکل مطرح نکرده بود و ما هرگز سخنگویانی از اسلام میانه رو تا به این اندازه شجاع و از جان گذشته نداشتیم. اینو نباید فراموش بکنیم. اگر نامه آیت الله صانعی رو مطالعه کرده باشید، اگر مکتوب حجت الاسلام محسن کدیور رو مطالعه کرده باشید، اگر بیانیه آقای طاهری امام جمعه سابق اصفهان رو مطالعه کرده باشید، اگر بیانیه های بسیار شجاعانه آقای مهدی کروبی رو مطالعه کرده باشید و سرانجام اگر ایستادگی آقای موسوی رو برای حفظ حق رأی مردم مطالعه کرده باشید و بسیاری دیگر رو، کاملا به این نتیجه می رسید که دوران جدیدی در زندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران شروع شده و اساساً نمیتونه با بگیر و ببند، با اسلحه سرد و گرم طوری عمل بکنه که گویی این دوران وجود نداشته. به عقیده من ممکنه که خشونت ها افزایش پیدا بکنه. این احتمال هست که اون چرا که اسمش رو کودتا گذاشتن فقط مقدمه کودتا باشه و در عمل منجر به این بشه که یک حکومت 100% نظامی در ایران زمام امور رو در دست بگیره و اگر آقایون دقت بکنن و هوشیار باشن به وجود آمدن یک چنین حکومت نظامی 100% که حتما با ضایعاتی درون حاکمیت همراه هست به نفع اونها هم نخواهد بود. بنابراین اگر مدیران کنونی کشور که ظاهرا غیر نظامی هستند اگر نگران حال و احوال خودشون هم باشد باید هرچه زودتر این وضعیت رو تغییر بدن و هیچ اشکالی نداره اگر همین حالا هم ضمن یک اقدام هماهنگ نهادهای مهم سیاسی در کشور تصمیم گیری بکنن و مردم رو خواسته هاشون رو محترم بشمارن و اعلام بکنن که انتخابات ابطال می شود و انتخابات دیگری برگزار می شود زیر نظر معتمدین مردم. در غیر این صورت به نظر من ما مواجه خواهیم بود با واکنش های فزاینده سوی مردم که نمی دونیم چه شکلی خواهد داشت. شاید اعتصابات عمومی باشه، شاید حرکت های پراکنده باشه و در هر حال من در آینده ایران یک یأس و دلزدگی و افسردگی و قهر رو در حال حاضر نمی بینم. ظرفیتی که دیده میشه برای ادامه حق خواهی ظرفیتی هست که تاکنون ما مشابهش رو ندیدیم. در این حرکت شما همه گونه مردمی رو دیدید و می بینید از همه طیف‌های اجتماعی و چه بسا قدرتی که این بخش از جمعیت ایران نمایش داد در برابر حکومت و در جهان منجر بشه به ریزش نیرو از آن سو و امیدها بر این است که این شکاف بین دو بخش جامعه ایران التیام پیدا کنه و منجر به جنگ داخلی در ایران نشه.
با تشکر از خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حوزه زنان در آمریکا، پای صحبت آقای علی افشاری می‌نشینیم که بر عمق و ابعاد شکاف موجود میان بخش مهمی از جامعه و حاکمیت اشاره می‌کند و معتقد است که تنها در صورت عقب نشینی حکومت این شکاف قابل مرمت است.
این شکاف عمیق به وجود اومده رو میشه در ابعاد مختلف مشاهده کرد. در بعد سیاسی خب عملکرد خودسانبار دولت احمدی نژاد باعث نارضایتی های گسترده در جامعه شد. خب و مردمی که راه حل دیگری نمیدیدن باز هم از سر ناچاری سیاست شرکت در انتخابات رو انتخاب کردن تا بتونن حداقل جلو وخیم تر شدن و بدتر شدن اوضاع رو بگیرن. اما خب نتیجه این مشارکت یک شوکی رو بر جامعه و مردم ایران تحمیل کرد و باعث خشم و عصبانیت اونها شد که فوران اونو ما در اعتراضات پس از انتخابات دیدیم که متاسفانه با حاکمیت سیاست مشت آهنی رو انتخاب کرد و به شکل بسیار بیرحمانه این اعتراضات رو سرکوب کرد که هنوز ادامه داره و وارد فاز حالا قضایی، سیاسی و امنیتی شده. از اون طرف تلاشای داره صورت میگیره تا اون گروه های معترض چه رهبران این جنبش اعتراضی مثل آقای موسوی، گروه های سیاسی حامیشون و اساسا گروه ها و سازمان های مخالف یا نیروهای جامعه مدنی ایران رو در فشارها و مزیقه های جدیدی قرار بدن. خب این دو قطبی که جامعه شده، البته این نکته من قبلا بگم که این دو قطبی امر جدیدی نیست، فقط ابعادش خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر شده و شاید به یک معنا میشه گفتش که دیگه مردم امیدشون رو به هر گونه اصلاح در درون این حکومت از دست دادن. مگر جمهوری اسلامی به خصوص در دوران رهبری آقای خامنه ای اساساً اتکایی به مردم و جامعه نداشته و همیشه سعی کرده همون بخش اقلیتی که رو داره اونو سازمان بده، به این بخش اقلیت سازمان یافته در جامعه اتکا بکنه و انحصار منابع اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی که در رأس حکومت هست و جامعه مدنی ضعیف. اما در مقطع کنونی این نوع تقلب گسترده و برخوردهای خشن پس از اون باعث زایل شدن و از بین رفتن تمامی مشروعیت حکومت شده و این اولین اتفاقی است که به این شکل در جمهوری اسلامی رخ داده. بنابراین دیگه ما بحران مشروعیت نداریم بعد از این، بلکه فقدان مشروعیت داریم. بنابراین اولین چالشی که پس از این هست این هستش که دیگه مردم در انتخابات ها شرکت نخواهند کرد، با توجه به اینکه اعتمادی به برگزار کنندگان انتخابات ندارن، با توجه به مصادره آرای مردم. دومین عامل این هستش که دیگه پس از این ما مواجه با رشد گرایش یا علاقمندی و طرفداری از اصلاحات ساختاری یا ساختارشکنانه خواهیم بود. تقریبا دیگه این ذهنیت در جامعه بیشتر توسعه پیدا میکنه و حاکم میشه که این نظام سیاسی یا حداقل این قانون اساسی، این مناسبات قانونی پاسخگوی نیازها و انتظارات مردم نیست و از صندوق‌های رأی نمیتونن به خواسته هاشون برسن. بنابراین این هزینه رو برای نظام سیاسی سنگین‌تر میکنه و طبیعی هستش که نمیتونه این صرفا با تداوم فضای امنیتی و نظامی بخواد این گرایش و این روند رو مهار بکنه. مسئله بعدی گسترش پیدا کردن فاصله بین نخبگان جامعه هست و حکومت. اگر ما رصد بکنیم اعتراضاتی که در اقشار مختلف جامعه، خصوص در بین اقشار روشنفکر و کارشناس و متخصص جامعه میبینیم، خب اینها به سمت روگردانی از همکاری با حاکمیت خواهند رفت و پس از این به نظر من توان کارشناسی و اجرایی دولت به شدت کاهش پیدا میکنه و از اون طرف هم داخل خود حکومت هم این شکاف به وجود اومده و با توجه به اینکه شکاف در جامعه هم ترمیم ناپذیر هست، بنابراین دولت اصلا اعتباری و وجهی در داخل جامعه نداره. یک دولت کاملا ضعیف و بی‌اعتبار هست و طبیعی هستش که اصلا تصمیماتش رو به سختی میتونه در جامعه عملی بکنه.
و در زمینه اقتصاد غیر دولتی آیا فکر میکنید که این دو قطبی شدن تأثیری خواهد داشت؟
مسلماً، یعنی اولین پسامد این ماجرا افزایش بی‌ثباتی در کشور هست که نتیجه اون افزایش رکود اقتصادی خواهد بود. همین چیزی که ما الان داریم میبینیم، فرایند خروج سرمایه ها از کشور شتاب بیشتری پیدا میکنه، بخش خصوصی یا مردم سعی میکنن که وارد فعالیت‌های اقتصادی ایران که اکثریتشون در انحصار دولت هست یا به نوعی با دولت ارتباط برقرار میکنه نشن و پولهاشون رو خارج بکنن و در کشور دیگه سرمایه‌گذاری کنن یا فعالیت‌هاشون رو کاهش بدن. یعنی عدم همکاری یا نافرمانی در برابر این دولت در ابعاد مختلف جامعه.
و در حوزه دین میدونیم که بسیارن شخصیت‌های دینی و حوزوی که به دولت جدید تبریک نگفتند. آیا فکر میکنید که یک شکافی هم در عرصه شخصیت‌های دینی با دولت به وجود بیاد؟
مسلماً هیچ دوره‌ای قد اختلاف جدایی بین شخصیت‌های تراز اول روحانی و حوزه‌های علمی با دولت و حاکمیت وجود نداشت. یعنی به نوعی میشه گفتش که پس از این اون حد اقل مشروعیت مذهبی هم که وجود اومده بود کاملا از بین رفته و یک دو قطبی هم بین جامعه دینی، یعنی روحانیت حتی سنتی یا روحانیتی که به هر حال در عرصه‌های سیاسی حضور داشتن با نظام سیاسی، شاهد این فاصله با نظام سیاسی هستیم. اما این نکته در نظر داشته باشیم که برخلاف اون تصور غالب، هیچ وقت جمهوری اسلامی اگرچه از فقه استفاده کرد در مبانی حکومتیش و از روحانیت، اما نتیجه یا برایند روحانیت به خصوص روحانیت تراز اول در حوزه‌های علمیه نبود. یعنی موقعیتی که چه آیت الله خمینی داشت و حالا آیت خمینی که اساسا موقعیتی نداشت در حوزه‌های علمیه، بیشتر از اینکه ناشی از موقعیت علمی و فقهیش باشه به خاطر فضای سیاسی در کشور بود. یعنی همواره اقلیتی از روحانیت بودن که در جمهوری اسلامی صاحب منصب بودن و یا دستندرکاران تصمیمات گرفته شده بودن. اما همون اقلیتی هم که بودن، ما شاهد هستیم که در این انتخابات اونها هم دارن به سمت رویگردانی و جدایی از حکومت کشیده میشن.
و فکر میکنید که این وضعیت به کدام سو تحول پیدا بکنه؟ شکاف بیشتر یا تعامل؟
مسیری که حکومت اومده به نظر من یک مسیر یک طرفه هست و امکان تعامل و سازشی وجود نداره مگر اینکه منجر به عقب نشینی بشه. یعنی این بازی که شخص آقای خامنه ای نقش اصلی اون رو بر عهده داشت، بازی هستش که حالت فقط بین دو قطبی برد و باخت هست. به سختی میشه حالت سومی رو برای اون دوباره تصور کرد یا در نظر گرفت. به اعتقاد من این شکافی که وجود اومده حداقل بین جامعه و حکومت دیگه ترمیم ناپذیره، مگر اینکه حکومت برگرده و در مقابل خاص مردم تمکین و تسلیم بشه، که در شرایط فعلی حکومت داوطلبانه این کار رو نخواهد کرد، مگر این که توان جنبش اعتراضی یا فشار نیروهای اجتماعی انقدر سنگین بشه که دیگه قدرت سرکوب حکومت نتونه با اون مقابله بکنه، که به نظر من در چشمانداز آینده به هر صورت بدیهی هستش که این روند قابل ادامه نخواهد بود در چشمانداز دراز مدت. منتها عوامل مختلفی درگیر هستند که دقیقا نمیشه پیش بینی کرد که چه خواهد شد، ولی من پیش بینیم این هستش که جنبش اجتماعی به سمت اصلاح از بیرون ساختار قدرت عمل خواهد کرد و حرکت اجتماعی به سمتی خواهد رفتش که سعی بکنه ساختارها رو تغییر بده تا دیگه ما شاهد این رفتارهای ضد مردمی نباشیم، یا حداقل ساختاری باشه که مردم بدونن قوانین در اون قوانینی هستن که مبتنی بر مصالح جمعی هستن، نه توجیه کننده یا تأیید کننده یا اراده خودسرانه یک فرد یا صرفا دولت و حکومت.
بسیار خوب آقای علی افشاری، ممنونم که وقتتون رو به برنامه ما دادید.